ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه چهارشنبه دوم دی ماه سال 1394 در ایران، 23 دسامبر سال 2015 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی‌راد. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، تا کنون بیش از 5500 نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. محمد حسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت تا ساعت 16 امروز 5574 نفر در انتخابات مجلس و 731 نفر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند. از این شمار 475 زن برای انتخابات مجلس و 14 زن برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. محمد حسین مقیمی گفت مهلت ثبت نام برای انتخابات خبرگان در 31 فرمانداری سراسر کشور تا ساعت 18 و در وزارت کشور تا پایان ساعت امروز تمدید شده است. نام نویسی آیت الله جوادی آملی در انتخابات مجلس خبرگان تکذیب شد. در پی انتشار خبری دیروز در خبرگزاری های ایران مبنی بر حضور نماینده آیت الله جوادی آملی برای ثبت نام وی در انتخابات مجلس خبرگان، فرزند حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری های ایران این خبر را تکذیب کرد و گفت آیت الله عبدالله جوادی آملی هیچ قصدی برای ثبت نام در خبرگان رهبری ندارد و اخبار منتشر شده صحیح نیست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از یک رقمی شدن نرخ تورم در ایران خبر داد. آقای روحانی روز چهارشنبه در اجتماع مردم شهر ری گفت طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کشور تک رقمی و برابر با 9.9% اعلام شده است. او تاکید کرد تورمی که در آغاز این دولت 45% بود به کمتر از 10% رسید است. آقای روحانی همچنین گفت فقط 25% بودجه سال 95 به نفت متکی خواهد بود و 75% اتکای بودجه به منابع غیر نفتی است. به گفته آقای روحانی بخش بودجه های عمرانی نیز در سال آتی 90% افزایش می‌یابد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید حضور مستشاری سپاه در سوریه به طور جدی دنبال می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، انتشار خبرهایی مبنی بر کاهش نیروهای سپاه در سوریه را جنگ روانی رسانه‌های غربی و صهیونیسم خواند و گفت حضور مستشاری ما در سوریه در ابعاد مختلف و متناسب با الزامات صحنه نبرد تا زمان مقتضی و به طور جدی با قدرت ادامه خواهد داشت. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت سوریه از ارزش استراتژیک فوق‌العاده‌ای برخوردار است و افزود امنیت نقاط حساس و حیاتی جهان اسلام، سوریه و امنیت ملی ایران در این نقطه به هم پیوند خورده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه در مسکو با صلاح الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه، دیدار و درباره اوضاع منطقه با وی گفتگو کرد. حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌های ترکیه نزدیک به کردهای این کشور توصیف می‌شود. به گزارش خبرگزاری تاس، آقای لاوروف در این دیدار آمادگی روسیه را برای کمک به همه گروه‌هایی که در سوریه با به گفته وی تروریست ها می جنگند اعلام کرد. و بر اثر انفجار در یکی از فرودگاه های بین المللی استانبول یک نظافتچی کشته شد. بر اساس گزارش هایی که تا کنون رسیده، ساعت 2 بامداد امروز چهارشنبه به وقت محلی، انفجاری با منشأ نامعلوم در قسمتی از باند فرودگاه بین المللی سبیه گوکچن در بخش آسیایی استانبول رخ داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی را. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. فصل گرم انتخابات در ایران و ثبت نام نامزدهای این انتخابات. ساکنان تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران همچنان از آلودگی شدید هوا رنج می‌برند. سفر یکی از رهبران کردهای ترکیه به مسکو دیگر موضوعی است که در این مجله شامگاهی درباره اون بیشتر خواهید شنید. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم تا 8 شب در ایران همراه این مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی ما و همچنین قسمت دیگر از سلسله برنامه فرقه خواهید بود. امروز چهارشنبه آخرین مهلت نامنویسی نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای ساعاتی تمدید شد. قرار لیست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا روز 21 بهمن ماه ارائه بشه و لیست نهایی نامزدهای مجلس شورای اسلامی نیز تا 27 بهمن ماه. و در این میان شورای نگهبان کمتر از یک ماه فرصت داره تا به بررسی صلاحیت نامزدها بپردازه و سپس نامزدها در صورت اعتراض خودشون رو مطرح بکنن. آخرین جزئیات درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
چهارشنبه دوم دیما آخرین فرصت برای نامنویسی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلسی با حضور فقهای واجد الشرایط که کارشان تعیین و نظارت بر ولی فقیه است. حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی، سید رضا برقعی از یاران نزدیک آیت الله خمینی، محمد تقی مصباح یزدی و مصطفی پور محمدی و آیت الله موحدی کرمانی از جمله اسامی مهمی اند که برای شرکت در انتخابات خبرگان خود را نامزد کردند و حال باید تا 21 بهمن ماه منتظر بمانند تا صلاحیت‌هایشان توسط شورای نگهبان تایید شود. خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه گفته بودند که آیت الله جوادی آملی نیز خود را نامزد انتخابات مجلس خبرگان کرده، خبری که روز چهارشنبه توسط پسر او تکذیب شد. احتمالاً با خاتمه مهلت نامنویسی، کشمکش‌های تبلیغاتی بر سر رد یا تایید صلاحیت‌ها آغاز خواهد شد و با حضور نام‌هایی چون حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی تنور این تبلیغات بسیار داغ خواهد بود. تقی رحمانی، تحلیلگر امور ایران، معتقد است که تایید صلاحیت افرادی نظیر هاشمی، خمینی و روحانی خطری برای کسانی چون غلام حسین محسنی اژه‌ای و احمد جنتی خواهد بود.
با توجه به برانگیخته شدن بخشی از حساسیت جامعه، نیستی که آقای هاشمی، آقای حسن خمینی و آقای روحانی توش باشن، به طب شانس داره که لیست مقابل شکست بده، لیستی که رئیسش به اصطلاح ممکنه سرلیستش آقای جنتی باشه. ای از این مسئله احساس خطر شدیدی الان میکنن و این خودش یکی از مهمترین مسائل انتخابات آینده خبرگان بود.
اما مجلس خبرگان رهبری امسال اهمیت بیشتری نسبت به مجلس شورای اسلامی پیدا کرده است. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، معتقد است که اگرچه انتخابات مجلس خبرگان رهبری یک انتخابات درون روحانیتی است، اما با توجه به وظیفه این مجلس که انتخاب رهبر بعدی است، این دور از انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.
مجلس خبرگان در ایران در سطح نیست و اساساً رویه‌اش نیست که به رهبر نظارت بکنه، ولی مسئله انتخاب رهبر آینده مسئله مهمی است که نامزدهایی که حالا اومدن با این ذهنیت میان که در مشارکت بکنن در انتخاب رهبر بعدی.
اما به سراغ مجلس شورای اسلامی برویم، مجلسی که همچنان فرصت برای نامنویسی در آن باقی است و تا کنون بیش از 5000 نفر در آن نامنویسی کردند. اما از میان این 5000 نفر تعداد نامهای مطرح چهره‌های اصلاح طلب چندان نیست. اصلاح طلبان برخلاف اصولگرایان ائتلافی تشکیل ندادند و نامهای چهره‌های مطرح این طیف نظیر کمال خرازی، مرتضی حاجی، مصطفی معین، احمد خرم یا عیسی کلانتری همچنان در میان نام‌های روزافزون نامزدهای انتخابات مجلس خالی است. تغییر رحمانی عدم حضور اصلاح طلبان را این گونه تحلیل می‌کند.
اصلاح طلبایی که باید بیان کاندیدا بشن و راه برای دیگران هموار کنن ما هنوز نشنیدیم. این چهره‌های مثل آقای خاتمی، حتی مثل آقای معین، که آقای معین رد صلاحیت نمیشه، چهره‌هایی که به اصطلاح بخش رادیکال‌تر اصلاح طلب‌ها هستن، کاری که ملی مسئولیت مجلس ششم کردن، اومدن کاندیدا شدن، رد صلاحیت شدن و راه برای اصلاح طلب‌ها باز کردن. اصلاح طلب‌ها تقریبا عزم جزمی برای شرکت در انتخابات دارن، ولی اینکه این عزم جزم و شرکت در انتخابات به نظر من به شدت پراکنده است.
اما یک نام روز چهارشنبه در میان دیگر اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی درخشید. علی مطهری، منتقدی جدی و خبرساز، پیگیر امور حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد. تقی رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی، حضور آقای مطهری را به فال نیک می‌گیرد و معتقد است این چهره اصولگرا اجازه نمی‌دهد مجلس به سمت افراطی‌گرایی پیش برود.
خود آقای مطهری انتظار رد صلاحیت داره، ولی شرکت کردنش و رد صلاحیت آقای مطهری کم هزینه نخواهد بود. ببینید موجی که در جامعه را میفته و شورای نگهبان موقع وادار به رد صلاحیت بعضی ها میکنه، نتیجهش الزامانی نیستش که فضا رو بدتر کنه. این میتواند انگیزه زیادی برای شرکت دیگران فراهم کنه. چون مهم هست که مجلس در وهله اول دست اینها راست افراطی و راست سنتی دراد بیرون. حضور آقای مطهری در مجلس با توجه به شجاعتی که تا الان در چارچوب دیدگاه خودش نشان داده به نظر من مفیده.
تنور انتخابات داغ داغ است و حسن روحانی صبح چهارشنبه در جمع مردم شهر ری اعلام کرده که رأی مردم حق الناس است و نظام جمهوری اسلامی تحت سخت‌ترین شرایط انتخابات برگزار کرده است و این بار نیز انتخاباتی پرشکوه پیش روی ملت ایران است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید در 19 و 12 دقیقه در ایران همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رادیویی که میتونید با اون تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مثل این شنونده ها که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و شما در میون گذاشتند. دیدگاه هایی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
این انتخابات منو به یاد بیماری میندازه که مشخص شده سرطان داره، ولی هر بار که مطب دکتر جدیدی باز میشه این مریض رو پیش اون دکتر میبرن و به امید اینی که درمان بشه قرص آسپرین میگیرن. میدونند که دارویی از این طریق این بیمار رو شفا نمیده، ولی هر بار به نوعی ما خودمونو گول میزنیم و باز پیش دکتر جدیدی میریم. همین هایی که هستند، همین ها فقط مطبای جدید باز میکنند. جامعه ما به این شکل درمان پیدا نمیکنه، روز به روز وخیمتر میشه تا به جایی که از دست بره.
من از آلمان زنگ میزنم و میخواستم به این هموطنان بگم 37 سال شما رأی دادین، به کجا رسیدین که الان دوباره میخواین رأی بدین؟ پدران ما این رژیم رو برای ما انتخاب کردن، به قول آقای خمینی ما مسئول اونا نیست، نسلی باید خودش انتخاب کنه.
آقای اژه‌ای مثل که آتششون خیلی تنده و باز هزاران هزار نفر رو متهم کردن به فتنه و منافق بودن و اینها. میخوام خدمت شما عرض بکنم اگر واقعا تیغ برایی دارن جلوی دزدا و غارتگرایی رو بگیرن که پروندهشون بازه، مشخصه کی چقدر از کجا برده. اگر شریک نیستید جلو اونا رو بگیرید. ضمناً یادتون باشه کودتای 88 دزدی و غارت و ثروت آرای مردم یک شروعیست برای این حکومت و عاقبت خوبی نداره. دقیقاً عین مسائل سال 42 که منجر به سال 57 شد، سال 88 هم آنچنان ضربی به گوش جناب عالی و امثال شما زده که هنوز بعد از 6 سال از اون فتنه یاد میکنید. چه فتنه ای؟ کودتا کردید، البته فتنه گری بود، ولی مردم دنبال حقشون هستن.
از موقعی که آقا ریاست جمهوری رو قبول کردن و پیروز شدن، اوضاع حقوق بشر در ایران به مراتب بدتر شده. وضع اقتصادی از اون اسفناکتر. شما قول داده بودید که تحریما برداشته میشه، حداقل از نظر اقتصادی مردم یه سر سامونی میگیرن، ولی الان وضع بدتر شده. واحد پول ایران 1000 تومان شده. 1000 تومان برای یک قرون زمان شاه ارزش داره. شما چرا دارید با مردم این کار رو میکنید؟ مگه با مردم دشمنید؟ شما موقعی که احتیاج به رأی مردم دارید 1000 وعده و وعید به مردم میدید، موقعی که سر کار میاید اوضاع خرابتر میکنید.
شمایی که میگوین آلودگی هوای تهران این همه ناسالمه و 3 روز تعطیلی مدارس داشتین، چرا یه روز نمیایین آلودگی هوای عسلویه رو ببینین؟ فکر کنم تا آخر عمر باید مدارس اینجا رو تعطیل بکنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوزده و 16 دقیقه در ایران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. 3 روز تعطیلی مدارس هم کمکی به سلامت هوای تهران نکرد. به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز برای 5 روز هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد. رویا ملکی همکارم نگاهی دارد به وضعیت آلودگی هوای تهران.
هوای تهران هنوز هم در وضعیت ناسالم است. حالا 5 روز است که تهرانی‌ها در هوای ناسالم زندگی می‌کنند. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گزارش داده که این آلودگی تا پایان هفته ادامه دارد و هوا برای گروه‌های حساس در وضعیت ناسالم است. از این رو به کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی توصیه شده از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند. سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران به نقل از محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران خبر داده که کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا چهارشنبه عصر برگزار می شود. روز سه‌شنبه نیز در کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران مقرر شد اورژانس تهران تا پایان هفته برای شهروندان تهرانی در حال آماده باش باشد، آرم طرح ترافیک روزانه تا پایان هفته صادر نشود و فعالیت معادن شن و ماسه اطراف استان تهران و فعالیت‌های عمرانی در محدوده تهران، ری و شمیرانا تا پایان هفته تعطیل باشد. با شدت گرفتن آلودگی هوا و تعطیلی 3 روزه مدارس تهران، پلیس راهبر پایتخت برخورد با خودروهای دودزا و وسایل نقلیه فاقد معاین فنی را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داد. پلیس راهبر میگوید هم جریمه 30,000 تومانی و هم فک پلاک در انتظار صاحبان خودروهای دودزا است. چندی پیش ولی آذروش، مدیر عامل ستاد معاین فنی خودروهای تهران، به ایسنا گفته بود بیش از 80% خودروهای موجود در تهران فاقد معاین فنی هستند. او با اشاره به تردد 3.5 میلیون دستگاه موتورسیکلت در تهران گفته بود فقط 128 موتورسیکلت در تهران برگه معاین فنی دارند. موتورسیکلت هایی که سرهنگ علیرضا جهانگیری، رئیس پلیس ترافیک شهری، پلیس راهنمایی و رانندگی، میزان تاثیر آنها بر آلودگی را 8 برابر بیشتر از خودروها در تهران عنوان کرده است.
شما هم میتونید مشاهدات خودتون رو از آلودگی هوای تهران، موضوعی که همکارم رویا ملکی به اون پرداخته بود در گزارشش، با ما در میون بگذارید. مطالب و تصاویر خودتون رو در این زمینه میتونید برای ما بفرستید. در تلگرام میتونید به @فرداگرام این مطالب و تصاویر خودتون رو درباره آلودگی هوای تهران و موضوعات دیگر بفرستید. 19 و 18 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین. همه کسانی که در شهر زندگی میکنن که هوا اونجا آلوده هست، به این مفهوم است که دارن سیگار میکشن. پیدایش سرطان ریه هست.
اگر این پلنگ و گل وارد روستا و وارد آقل و اموال شخصی این افراد شده باشه، بیشتر این مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی حفاظت نکردیم زیستگاه اصلی اونا رو.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
امروز چهارشنبه مسکو میزبان رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه از گروه‌های کردی این کشور بود. صلاح‌الدین دمیرتاش در این سفر با سرگئی لاوروف دیدار کرد و گفت حزبش منهدم کردن جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه رو محکوم می‌کنه. سفر آقای دمیرتاش در حالی انجام میشه که روابط مسکو و آنکارا به شدت تحت شعاع منهدم کردن این جنگنده روسی قرار گرفته. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با قدیر گلکاریان، تحلیلگر در ترکیه، و ابتدا ارزیابی او را از سفر آقای دمیرتاش به مسکو جویا شدیم.
سفر آقای صلاح‌الدین دمیرتاش رو به مسکو میشه از دو دیدگاه و از دو پایگاه بررسی کرد، هم از دیدگاه خود حزب دموکراتیک خلق‌ها و هم از دیدگاه مسکو. همونطور که میدونیم حزب دموکراتیک خلق‌ها در دو مرحله از انتخابات پارلمانی گذشته به عنوان فاکتور تعیین کننده ساختار سیاسی ترکیه بوده و حتی علی‌رغم اینکه در انتخابات مرحله دوم با افت آرا مواجه شد، ولی وزنه سیاسی خودش رو ثابت کرد و به همین خاطر در واقع میشه گفت که آقای دمیرتاش بعد از این قضیه و حوادثی که حالا در ترکیه حادث شده، میخواد به هر عنوانی که هست حزب رو سر و سامان بده، به افق آینده‌ای که بر روی آن تاکید کرده بود به صورت محسوس نشون بده. اما از نظر پایگاه مسکو این رو باید در نظر گرفت که روسیه با بروز تنش با ترکیه در ابتدا آقای پوتین اصرار بر این داشت که این سیستم بایستی عوض بشه. فراموش نمی‌کنیم که سخنی که آقای پوتین مبنی بر سیستم سیاسی ترکیه دیر یا زود تغییر پیدا خواهد کرد و ما تمایلی به برهم زدن رابطه دوستیمون با مردم ترکیه نیستیم، این رو در ادامه همین دیدگاه میتونیم در نظر بگیریم که در حقیقت تلاش روسیه بر این است که از احزاب مخالف در سیاست آینده ترکیه ازش استفاده بکنه.
آقای گورکاریان، برخی از گزارش‌های رسانه‌ها میگه که در سفر آقای دمیرتاش به مسکو قرار هستش درباره باز کردن یک دفتر حزب آقای دمیرتاش درباره اون صحبت بکنن با مقام‌های روسی. این به رسمیت شناختن تا این حد از سوی مسکو و از حمایت از حزب، تا چه حد فکر می‌کنید که واقعا ترکیه توانایی این رو داره که این دشمنی که شما ازش صحبت می‌کنید رو ادامه بده؟
البته آقای دمیرتاش قبل از سفرش در مصاحبه اخیرش چنین جمله‌ای رو به کار برد که ما مؤثر در سیاست ترکیه هستیم و باید از توان خود بهره ببریم. این در حقیقت چراغ سبزی بود به نکاتی که امروز آقای دمیرتاش در مسکو در دیدارشون با آقای لاوروف بدون اشاره کرد. طوری که امروز اگر تیتر جملات آقای دمیرتاش رو در نظر بگیریم که مثلا گفت بروز تنش میان روسیه و ترکیه بسیار غیر قابل تحمله و ما روابط دیرینه با هم داریم که باید در کنار هم باشیم، در حقیقت میشه گفت که مهر تایید میزنه به این که روابط ترکیه با روسیه هیچ وقت گسستنی نیست و روسیه بایستی در قبال ترکیه نه بر روی حزب عدالت توسعه که بر روی اپوزیسیون مخالف دقت نظر بکنه. و در ببال این آقای لاوروف هم به این موضوع اشاره کرد که حزب دموکراتیک خلق‌ها تمثیلگر و نماینده تمامی اقلیت‌های موجود ترکیه در پلتفرم سیاسی ترکیه است. اگر این دو جمله رو در کنار هم قرار بدیم، نشون میده که در واقع روسیه کاملا به ارتباطاتش در آینده به ترکیه معتقده و نیازمند به این است، منتها به ایجاد روابط با حزب عدالت توسعه نیست.
و اگر از رابطه ترکیه و روسیه کمی فراتر بریم، خیلی از کشورها دستگاه دیپلماسیشون خصوصا صحبت میکنن که اولویت اول ما همکنون مبارزه با حکومت اسلامی است، بحث مبارزه با تروریسم هست. چه تأثیری روی این روند خواهد گذاشت، این نزدیکی که حال روسیه میخواد با کردها داشته باشه و در عین حال دور شدنی که از ترکیه داره همینجوری پی میگیره؟
طبیعتا کردها از ابتدای امر قبل از اینکه اصلا مورد حملات روسیه بر علیه داعش آغاز بشه در سوریه، کردهای سوری مخالفت خودشون رو با داعش و سایر گروه‌های تروریستی در نظر داشتن و امروز این گروه به عنوان فاکتور اصلی و تعیین کننده در شمال سوریه میتونه برای روسیه مهم جلوه بشه و در نتیجه سعی میکنه با استفاده از همین نیرو و در این حال ایجاد همبستگی میان پی‌ای‌دی و حزب دموکراتی خلق‌ها و حتی بخشی از کردهای شمال عراق، اتفاقی که یک هفته پیش بین آقای مسعود بارزانی و دولت ترکیه اتفاق افتاد، اونو قیچی بکنه. اگر امروز حوض سیاسی که آقای لاوروف و آقای دمیرتاش در برابر دوربین‌های خبرنگاران رو در نظر بگیریم که چند ساعتی همین مصاحبه ادامه داشت و حتی عکس‌های مداومی گرفته شد، در حقیقت واکنش رسمی دولت مسکو بر علیه آنکارا بوده که نشون داد که در واقع همون پرستیژی که با آقای مسعود بارزانی، آقای داوودوغلو و یا اردوغان ایفا کرده بودن، همین رو خواست که به صفر برسونه و نشون بده که در حقیقت این قدرت اصلی در آینده ترکیه خواهد بود.
قدیر گلکاریان تحلیلگر در ترکیه همراه ما بود برای بررسی موضوع سفر صلاح‌الدین دمیرتاش به مسکو و دیدارش با سرگئی لاوروف. اگر که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو می‌خواید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید، آدرسش هست radiofarda.com. اما اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبروید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنین میتونید به صفحه اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید. آدرس اینستاگرام رادیو فردا هست instagram.com/radiofarda و در اونجا هم میتونید خبرهای ما رو ببینید، هم برخی از عکس‌ها و مطالبی که مخاطبان رادیو فردا با ما در اونجا مشترک میشن. در اینجا 19:26 در ایران همراه بشیم با فریبرز غریب برای آگاهی از تازه ترین های جهان ورزش.
سیمای جمهوری اسلامی پس از جلوگیری از پخش مصاحبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب با برنامه ورزشی 90 شبکه 3 در اخبار ورزشی سه شنبه شب مصاحبه معاون وزیر خارجه را پخش کرد. مجید تخت‌روانچی معاون وزارت خارجه سه شنبه شب در اخبار ورزشی ساعت 18:45 در شبکه 3 به برخی سوالات مربوط به فوتبال پاسخ داد. تخت‌روانچی در بخشی از این مصاحبه از آزاد شدن پول‌های بلوکه شده فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تحریم‌های بانکی خبر داد، اما تأکید کرد:
البته چون ممنوعیتی هست برای انتقال این پول به داخل کشور، این در یکی از سفارتخانه‌های ما، سفارتخانه‌های اروپایی ما، این پول در حسابش هست. ما بر اساس درخواست فدراسیون فوتبال این کارو هر جایی که فدراسیون تصمیم بگیره هزینه می‌کنیم.
در پی بازتاب عدم پخش مصاحبه وزیر امور خارجه ایران در برنامه 90، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد شبکه 3 درخواستی برای مصاحبه با آقای ظریف وزیر امور خارجه نکرده و اقدام مجری برنامه 90 عادل فردوسی پور بدون هماهنگی صورت گرفته است. تیم ملی فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران روز سه‌شنبه بعد از برگزاری آخرین تمرین آمادگی در اردوی بندرعباس به تهران بازگشت. امیدهای فوتبال ایران در حال آمادگی برای حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو هستند. فوتبال ایران از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 4 دهه است که نتوانسته به بازی‌های المپیک راه یابد. سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران راول لوزانوی آرژانتینی بعد از 2 روز اقامت در تهران و امضای قرارداد با فدراسیون والیبال این کشور بامداد امروز ایران را ترک کرد. لوزانو که در حال حاضر هدایت یک تیم باشگاهی در لهستان را بر عهده دارد، قرار است از روز 20 فروردین ماه سال آینده رسما کارش را با تیم ملی والیبال ایران آغاز کند. و فدراسیون جهانی تنیس امروز سرنا ویلیامز آمریکایی و نوواک جوکوویچ صربستانی را به عنوان برترین تنیس بازان زن و مرد جهان در سال 2015 معرفی کرد. سرنا ویلیامز در سال جاری میلادی که یک هفته به پایانش باقی است، قهرمان رقابت‌های معتبر تنیس استرالیا، آمریکا و انگلیس در بخش زنان شده و نوواک جوکوویچ هم در سال 2015 جام قهرمانی در گرند اسلام‌های استرالیا، انگلیس و آمریکا را بالای سر برده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این خبرهای ورزشی کم کم میرسیم به پایان نیمه اول این مجله شامگاهی، مجله‌ای که از 7 شب در ایران آغاز شده و تا 8 شب در ایران هم ادامه خواهد داشت. در بخش دوم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما و همچنین سلسله برنامه فرقه خواهید بود اگر تا آن زمان همراه ما بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شامگاه چهارشنبه دوم دی ماه هست. همراه این مجله شامگاهی هستید. در اینجا مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد و سپس مطالب این مجله شامگاهی رو پی میگیریم.
با سلام مجدد. تا کنون بیش از 5500 نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت تا ساعت 16 امروز 5574 نفر در انتخابات مجلس و 731 نفر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند. از این شمار 475 زن برای انتخابات مجلس و 14 زن برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. محمد حسین مقیمی همچنین گفت مهلت ثبت نام برای انتخابات خبرگان در 31 فرمانداری سراسر کشور تا ساعت 18 و در وزارت کشور تا پایان ساعت امروز تمدید شده است. همزمان نام نویسی آیت الله جوادی آملی در انتخابات مجلس خبرگان تکذیب شد. در پی انتشار خبری دیروز در خبرگزاری‌های ایران مبنی بر حضور نماینده آیت الله جوادی آملی برای ثبت نام وی در انتخابات مجلس خبرگان، فرزند وی حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی امروز در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران این خبر را تکذیب کرد و گفت آیت الله عبدالله جوادی آملی هیچ قصدی برای ثبت نام در خبرگان رهبری ندارد و اخبار منتشر شده صحیح نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از یک رقمی شدن نرخ تورم در ایران خبر داد. آقای روحانی روز چهارشنبه در اجتماع مردم شهر ری گفت طبق تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کشور تک رقمی و برابر با 9.9% اعلام شده است. او تاکید کرد تورمی که در آغاز این دولت 45% بود به کمتر از 10% رسیده است. آقای روحانی همچنین گفت فقط 25% بودجه سال 95 به نفت متکی خواهد بود و 75% اتکای بودجه به منابع غیر نفتی است. به گفته آقای روحانی بخش بودجه های عمرانی نیز در سال آتی 90% افزایش می‌یابد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید حضور مستشاری سپاه در سوریه به طور جدی دنبال می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران انتشار خبرهای مبنی بر کاهش نیروهای سپاه در سوریه را جنگ روانی رسانه‌های غربی و صهیونیسم خواند و گفت حضور مستشاری ما در سوریه در ابعاد مختلف و متناسب با الزامات صحنه نبرد تا زمان مقتضی و به طور جدی با قدرت ادامه خواهد داشت. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت سوریه از ارزش استراتژیک فوق‌العاده‌ای برخوردار است و افزود امنیت نقاط حساس و حیاتی جهان اسلام، سوریه و امنیت ملی ایران در این نقطه به هم پیوند خورده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در مسکو با صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه دیدار و درباره اوضاع منطقه با وی گفتگو کرد. حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌های ترکیه نزدیک به کردهای این کشور توصیف می‌شود. به گزارش خبرگزاری تاس، آقای لاوروف در این دیدار آمادگی روسیه را برای کمک به همه گروه‌هایی که در سوریه با به گفته وی تروریست ها می جنگند اعلام کرد. و بر اثر انفجار در یکی از فرودگاه‌های بین‌المللی استانبول یک نظافتچی کشته شد. بر اساس گزارش‌ها ساعت 2 بامداد امروز چهارشنبه به وقت محلی انفجاری با منشأ نامعلوم در قسمتی از باند فرودگاه بین‌المللی سبیه گوکچن در بخش آسیایی استانبول رخ داد.
سپاس. تازه‌ترین خبر مجله شامگاهی رادیو فردا. خط لوله گاز سراسری ترکمنستان موسوم به شرق غرب امروز با حضور رئیس جمهوری این کشور به بهره برداری رسید. این خط لوله می تواند میدان گازی شرق ترکمنستان را به سواحل این کشور در دریای خزر مرتبط کند. بشنویم بیشتر از رویا ملکی.
خط لوله گاز سراسری ترکمنستان موسوم به شرق غرب امروز با حضور رئیس جمهوری ترکمنستان به بهره برداری رسید. قربانقلی بردیمحمدوف در این مراسم گفت اتمام این خط لوله گاز همکاری با شرکای اروپایی ترکمنستان را افزایش می‌دهد. این خط لوله می‌تواند میدان گازی شرق ترکمنستان را به سواحل این کشور در دریای خزر مرتبط کند. طرح خط لوله انتقال گاز از دریای خزر که مورد حمایت اتحادیه اروپا است، هنوز از حد یک طرح پیشتر نرفته. طرحی که بخشی از آن به دلیل اختلافات بر سر وضعیت حقوقی دریای خزر و خودداری ترکمنستان از امضای توافقنامه‌های سهم تولید با شرکای خارجی هنوز روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است. طرحی که انتظار می‌رود با هزینه حدود 5 میلیارد دلار سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به اتحادیه اروپا برساند. قربانقلی بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان روز چهارشنبه در مراسم افتتاح لوله گاز سراسری ترکمنستان قابلیت استفاده از ذخایر گازی مرز غربی ترکمنستان را جان تازه بخشیدن به طرح انتقال گاز از دریای خزر عنوان کرد. به گفته رئیس جمهوری ترکمنستان این خط لوله گاز بیش از 2.5 میلیارد دلار هزینه داشته است. خط لوله گاز غرب به شرق ترکمنستان به طول 773 کیلومتر و ظرفیت انتقال 30 میلیارد متر مکعب گاز در سال می تواند به تامین گاز مورد نیاز برای طرح پیشنهادی خط لوله انتقال گاز به قرقیزستان و روسیه کمک کند. ترکمنستان و ایران تاکنون دو خط لوله گاز مشترک را به اجرا درآوردند.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید و این گزارش ما رو میرسونه به پایان خبرها و گزارش‌های این مجله شامگاهی، اما در حدود 20 دقیقه پیش رو شما میتونید شنونده دو برنامه باشید. ابتدا برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر و پس از اون برنامه سلسله برنامه فرقه. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره قیمت‌گذاری و تعیین نرخ با شما صحبت می‌کنیم که در هفته گذشته باز هم خبرساز شد. با من همراه باشید. تعیین نرخ و قیمت‌گذاری برای کالاها و خدمات بحث امروز و دیروز نیست. این بحث حتی سابقه طولانی‌تر از انقلاب سال 57 دارد و پیش از این نیز دولت و حکومت بنا را بر تعیین نرخ و قیمت‌گذاری تولیدات و خدمات گذاشته بود. پیش از انقلاب سال 57 نیز هر از گاهی بگیر و ببند به اصطلاح گرانفروشان و قیمت‌گذاری محصولات و خدمات بالا می‌گرفت. در این دوره طولانی تلاش برای پیشگیری از گران شدن‌ها و گران فروختن‌ها و تعیین قیمت تولیدات و خدمات بر اساس آنکه مسئولان و مقام‌های دولتی به چه تفکر اقتصادی وابسته و باورمند بوده‌اند، فتیله قیمت‌گذاری بالا و پایین شده است. اما آنچه اتفاق نیفتاده و به ثمر ننشسته است، تحقق هدف سازمانی نهادهای متعدد قیمت‌گذار در اقتصاد ایران است. در این دوره زمانی اما کمتر مسئول مقام دولتی همچون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت 11 هم بر قیمتگذاری و نهادهای قیمتگذار در اقتصاد ایران تاخته است. عباس آخوندی چند روز پیش از این در حالی که از برخورد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با زیرمجموعه ریلی خود برافروخته بود به این سازمان و عمل کرده آن تاخت.
عده هنوز توی این مملکت دنبال اینن که با توسل به تعالیم مارکس و سوسیالیسم دو مرتبه برگردن به این سیستمای سوسیالیستی قیمتگذاری و عرصه خدمت شما که کنترل توسعه صنعت توی ایران. این بساطی که حضرات را انداختن غیر از تعالیم حضرت مارکس، غیر از تعالیم سوسیالیسم، تعالیم دیگری اینا را هدایت بکنه که بیان این گونه در بازار مسلمین مداخله بکنن و در واقع دست بکنن تو جیب خلق الله و بخوان در واقع پوز طرفداری از مردم و مصرف کننده رو بدن.
وزیر راه و شهرسازی در همان سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که سازمان‌های قیمت‌گذار در برنامه ششم توسعه و با هماهنگی دولت و مجلس از اساس از صحنه اقتصاد ایران خداحافظی کنند.
من امیدوارم که همکاران من تو برنامه ششم این شهامت رو داشته باشم که پیشنهاد انحلال این سازمان‌های قیمت‌گذاری از جمله این سازمان حمایت از مصرف کننده رو بدم به مجلس اسلامی و امیدوارم که نمایندگان مجلس هم این همت رو بکنن، اصلا این دستگاه‌ها رو بساطش از این مملکت جمع بکنن که بشه این مملکت تولید کرد.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس خشم آقای وزیر در قبال افزایش قیمت بلیت قطار و ابطال آن از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را اینگونه روایت می‌کند.
به تازگی قیمت مسافرت هوایی بالا رفت و قرار بود قیمت بلیت قطار هم افزایش پیدا بکنه که به دلیل مخالفت نهادهای قیمت‌گذاری این افزایش معلق شد. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به جلوگیری از افزایش بهای بلیت قطار میگه که با این نوع قیمتگذاری ها سرمایه گذاری سرکوب میشه و به جای شکل گرفتن فضای رقابتی فقط انحصارها بیشتر میشن. ناگفته پیداست که صحبت های آقای آخوندی در مورد سازمان حمایت از مصرف کننده ها موجب رنجش مسئولان این سازمان رو فراهم آورده و وزارت صنعت جمهوری اسلامی هم صحبت‌های آقای آخوندی رو نظر شخصی ایشون اعلام کرده.
مرتضی الله‌داد استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در برنامه‌ای تلویزیونی که از صدا و سیمای ایران پخش می‌شد با اشاره به سابقه نهادهای قیمت‌گذار در ایران آنها را در این امر ناموفق نامید.
این سیستم تعزیرات حالا از قبل از انقلاب نگیم، از سال 62 شروع میشه. قبل از اون هم حتی ما یه دستورنامه از شورای انقلاب داریم برای این کنترل ها. مجموعش اومده نشون میده که این کنترل ها در جلوگیری از افزایش قیمت موثر نه.
اما چرا این سازمان ها و از جمله آنها سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در تعیین قیمت و نرخ گذاری و آنطور که از نامشان پیداست در حمایت از حقوق مصرف کنندگان ناتوان بودند؟ این پرسش را محسن حاجی بابا فعال اقتصادی و از اعضای پیشین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران این گونه پاسخ می‌دهد.
ما در اقتصاد همیشه دو مقوله داریم، یه مقوله عینی داریم یه مقوله روانی داریم. در تمام دنیا این دوتا رو هم دیگه تاثیرگذارن. اون چیزی که عینی در این 40 سال اتفاق افتاده نتیجه منفی، اون چیزی که عیناً همه ما لمس کردیم هیچگاه تعزیرات و قیمت‌گذاری منجر به کاهش قیمت یا منفعت مصرف کننده نشده. همیشه در این جریانات متعهدین سالما چوب خوردن، خلافکارا رشد کردن. چیزی که ما دیدیم همیشه در مواقعی که مسئله بگیر و ببند در اقتصاد به وجود اومده، اونایی که متعهد بودن سالما بیشترین ضربه رو خوردن و خلافکارا و رانجو بیشترین استفاده رو کردن.
یکی از استدلال‌های تولید کنندگان ایرانی در مواجهه با سازمان‌های قیمت‌گذار این است که آنها عضوی در چرخه تولید یک کالا یا خدمات هستند و در این زنجیره جایی خود مصرف کننده ی تولیدات تولید کنندگانی دیگرند و البته تورم ساختاری و ساختار تورمی در اقتصاد ایران را متهم اصلی افزایش قیمت ها می دانند. مرتضی الله‌داد اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در ایران به همین نکته اشاره دارد.
اگر بخوایم واقعی نگاه بکنیم حتی به صورت ریاضی می شود ثابت کرد با یه منحنی ساده عرضه تقاضا که هر کدوم این سازمان ها اگر هر هزینه ای رو میگذارم برمیگرده به مصرف کنم، یعنی جریمه ای که میکنن این جریمه بعدا از من گرفته میشه. من میخوام بگم این سازمان ها در سیستمی که تورمش بر اساس سیاست های پولی و مالی که دولت و مجلس اتخاذ میکنن تورم زا میشه، اینا نه تنها جلوگیری از تورم میکنن بلکه تشدید میکنن تورم. اشاره ای که الان دارن در ارتباط با تورم، قطعا کشور ساختار تورمی داره. تورم انتظاری در کشور ما نهادینه شده، تورم مزمنه تو کشور ما، عادت هست. یعنی الان من فکر میکنم اگه فردا گرون شد هیچ مشکلی ندارم.
باور فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، نیز نزدیک به همین استدلال است و از واقعی شدن قیمت ها دفاع میکنند.
اگر کشور با آفت تورم روبرو هست، آیا امکان داره به صورت مصنوعی قیمت بعضی از کالاها و خدمات رو پایین نگه داشت؟ میشه شعار داد در مورد حفظ و یا حتی کاهش قیمت بلیط قطار، قیمت برق، قیمت خودرو و غیره، ولی مگه با شعار واقعا قیمت ها پایین میان؟ در ایران خیلی از نرخ ها مصنوعی و فرمایشی هستند، از نرخ ارز گرفته تا نرخ بهره و نرخ سوخت و غیره. به علاوه دولت در قیمت گذاری خیلی از کالاها دخالت میکنه و در بعضی موارد تا مرز تعیین نرخ آجیل و میوه پیش میره. روش‌های این چنین یکی از بدترین انواع پوپولیسم اقتصادی است که میتونه ساده دلان رو